بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به ساحت مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام، تأجیل در فرج یگانه روزگاران امام عصر، شادی اموات، ترویح ارواح مقدسه شهدا، صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد. عرض شد به محضرتون که از جمله نیازهای اساسی انسان در روابط انسانی، نیازهای عاطفی و حمایتهای روانی است. اگر نیازهای جسم و جان انسان مورد غفلت قرار بگیره، عوارضی داره که در حوزه جسم و جان به صورت اختلالات رفتاری و بیماری های جسمانی خودش رو نشان میده. اما اونچه که در حوزه جسم اتفاق میفته قابل تشخیصه، اما اونچه که در حوزه روح انسان به وجود میاد گاهی قابل تشخیص نیست. بنابراین توجه به اختلالات روحی و روانی و پاسخ دادن به نیاز یک ضرورته که از جمله این ضروریت و ضرورتها بحث نیازهای عاطفی در نظام خانواده است. منابع تأمین این نیاز هم در سنین مختلف تعریف شده. در سنین خردسالی والدین مکلف به حمایت و تأمینند، و در سنین جوانی همسر، و در سنین سالمندی فرزند انسانه. در سنین خردسالی عرض شد که اگر مورد غفلت قرار گرفت، کودکان ما مبتلا میشن به موجودات بیمار و گاهی پرخطر. در شرایطی پیش میرن که گاهی درمان اونها برای ما سخت میشه و این اختلالات و عوارض رو گاهی والدین تا بلوغ متوجه نمیشن. گفت یک کسی نیمه شب نشسته بود، قفل مغازه ای رو میبرید. نوه این مرد سوال کرد که پدر بزرگ، این آقا تو تاریکی چه میکنه؟ گفت داره ویولون میزنه. گفت چرا صدا نداره؟ گفت صداش صبح در میاد، اینها ویولون های مخصوصیه. وقتی که در بحث تربیت کوتاهی میشه فرداش دیده نمیشه. وقتی که در بحث مهر ورزی غفلت میکنیم آثارش رو دو روز بعد نمیبینیم. اثرات این غفلت ها به صورت رفتارهای گرم و سرد و پرخطر در مراحل خودشونشون میده که گاهی زمان درمان رو دیگه از ما میگیره. یکی از این مصادیق و گلوگاه ها عمر کودکان ماست که در یک مقطع سنی اونها پذیرش دارند و تحت تأثیر ما هم هستند. از اون مقطع سنی که گذشت، دوران شکل پذیری که به سر آمد، اونگاه یک مقطع جدیدی است. اینطوری است که والدین گاهی در قبل از بلوغ غفلت می‌کنند متوجه عوارضش هم نیستن، ولی بعد از بلوغ میبینن فرزند زاویه گرفت، رفتارش عوض شد، یه چیز دیگری شد. اون وقت میان به سراغ مشاوره، اونجا دیگه مشاوره جواب نمیده. بنابراین توجه به نیازهای عاطفی کودکان علارغم پیچیدگی نظام زندگی در عصر امروز یک ضرورت غیر قابل انکار، و اگر به این داستان بی توجهی شد زندگی ما را از اون چه که هست خرابتر و پیچیده تر خواهد کرد. بنابراین باید کاملا به این مسئله توجه کرد. یکی از مفاهیمی که در بحث قربانیان خاموش داریم حوزش کودکان و اطفال، که دیشب عرض شد اولین اونها کودکان خجول هستند، بچه خجالتی بار میاد، دومین اونها کودکانی هستند که آرام آرام میرن به سمت رفتارهای جنسی، با خودشون سرگرم میشن، درگیری ها، استمنا و استش ها، جرقه هاش در یک مقاطعی خورده میشه که فرزند در شلوغ ترین خانواده به لحاظ پراکندگی خانواده خلوتترین خطرها رو و خطرهای در خلوت رو و خلوتهای آلوده رو تجربه میکنه. اون زمانی که والدین در کنار اوین ولی با او نیستن، اون زمانی که در متن خانواده است ولی با خانواده نیست، در اتاق خلوتی در دنیای تنهایی خودش سیر میکنه. از نظر روانی وضع این دانش آموزان و کودکان از خانواده هایی که تک والدی هن یا به نوعی در حبس و بازداشتن یا دور از پدر و مادرن، وضعیتشون بهتر نیست، کما اینکه گاهی بدتره. از باب اینکه فرزندی که پدر روی سرش نیست یا تک والدی است یا نتیجه طلاق یا اعتیاده، در نهایت وضعش مشخصه، مادر مایه میگذاره یا ظرفیت‌های سازمانی نهادهای اجتماعی، نهادهای مردم محور یه جورایی حمایتش میکنن. توجه به این داستان هست که این بچه آسیب پذیره. اما گاهی در یک خانواده پدر رو سر این بچه است و جامعه نگاهش این هست که این بچه برخورداره، و حال اون که در شلوغترین خانواده است ولی خلوتهای پرخطر داره و تنهایی‌های نگران کننده، خب اثر روانی اینو نمیشه انکار کرد. اینجوریست مثل فرزندی مونه که پدرش متمول از نظر ثروت ولی به شدت نسبت به خرج خست نشان میده و فرزند او دچار عقده‌های روحی میشه. اینجا هم همین داستانه، پدر درگیر کار نمیرسه به فرزند و فرزند آرام آرام با خودش درگیری پیدا میکنه و دل مشغولی. گروه دیگری از کودکان رو داریم که اینها به دست معلمان احیا میشن. معلمانی هستند در جامعه دینی ما که در ضمن رسالت آموزشی به موضوع پرورش هم بسیار توجه دارند، که رضوان خدا به این عزیزان باد. دانش آموزی است در کلاس نشسته، در محضر معلم متوجه میشه که این دانش آموز خطش خوبه، استعدادش خوبه، حافظش خوبه، حضور ذهنش خوبه، به کارش بگیرن، به بازی بگیرن، قاطیش کنن، خوب جواب میده، ولی رها که میشه مهجور میشه. آرام آرام بهش فضا میده، بهش فرصت میده، بهش زمان میده تا خودش رو ثابت کنه. گاهی بهش فرصت میده، میگه دوست داری مشق بچه ها رو تو ارزشیابی کنی، تو خط بزنی، تو نمره بدی؟ میگه نمیدونم. دوست داری ستاره بدی به بچه ها؟ میگه نمیدونم. میگه امتحان کن چجوری میشه. راه میفته این بچه، بعد یک دهه، بعد 20 روز میبینه این بچه یه مقدار نشاط خودش رو به دست آورده. در مرحله دوم میگه دوست داری مفسر کلاس بشی، ارشد کلاس تو باشی؟ میگه آره. آرام آرام هر نقشی رو میده تو فضای گروه همسالان جواب میده. به دست این معلم این بچه احیا میشه، خودش رو پیدا میکنه، اثبات وجود میکنه، اعتماد به نفسش تقویت میشه، که از این گروه انسانها مثل امیر کبیر، مثل یزید دوم، مثل خدمتون عرض میشه تولستوی، افراد زیادی رو داریم که اینها تحت حمایت معلمان و تحت نظر افراد فرهیخته قرار گرفتن خلاقیت ها، زمینه ها و ظرفیت ها و توانمندی هاشون ظهور کرد، خودش رو نشان داد، لذا قابلیت هاش به ظهور میرسه. و گاهی هم اینجوری نیست، فرزند در گروه چهارمه، یعنی در شرایطی است که در بلوغ به سر میبره، به شدت تو هویت یابی و اثبات وجود والدین نمیپذیرن، او رو به بازی نمیگیرن، همسانسازی نمیشه، بها داده نمیشه، نظر او رو در خانواده نمیخوان، او رو در واقع نمیبینن، اصطلاحا میگن تو وزنه قدرت تو خانواده دیده نمیشه، و آرام آرام این بچه دچار مشکلات روحی روانی میشه. یک جاهایی هم در واقع پارادوکسه، اگر کار خلافی کنه میگن تو دیگه حالا بچه نیستی، برات جشن تکلیف گرفتیم، برات فلان برنامه رو اجرا کردیم، تو برای خودت خانومی شدی، آقایی شدی، دیگه نباید این کارو بکنی. گاهی هم برعکس این داستانه، وقتی که وارد معادله گفتگوها میشه میگن تو چرا حرف زدی، چرا تو خودتو قاطی میکنی، بده، تو بچه ای هنوز، بذار جا بیفتی، پخته بشی، بعد حرف بزن. این بچه نمیتونه جمع کنه بین این دو تفکر رو، تو آیا بالاخره این کوچکه یا بزرگ شده یا خانم یا آقا شده. اینجوریست که این بچه آرام آرام از چرخه همراهی با خانواده کنار میکشه و به تدریج میره تو فریادهای در واقع در گلو شکسته خودش، در خاموشی پرخطر خودش. این گونه بچه ها غالبا میرن به سمت انتخاب دوستان پرخطر، دوستان ناباب، افرادی که یا از خودشون خیلی کوچکتر یا فوق العاده از خودشون بزرگتر هستن، میرن به سمت اینها. انتخاب این گونه دوستان اثرات بسیار وحشتناکی رو روی این گونه بچه ها میگذاره. المرء علی دین خلیله و قرینه، میفرماد یکی از علائم خوشبختی انسان ها اینه که دوستان خوب داشته باشه. اسعد الناس ما خلط کرام الناس، ولی این رفقاش خوب نیست، این به ناچار رفته به سمت افرادی که با اونها و در کنار اونها خودش رو بتونه ثابت کنه، نشون بده. و گاهی هم میبینید که از معرض این دوستی آسیب هایی میبینه که این آسیب ها عادات سخیف، رفتارهای پرخطر، حجمه ها، تحریک ها و تغییرات رو داریم، که تا زمانی که والدین بیدار میشن میبینن درون سازی کرده اینها نهادینه شده در این بچه، به سختی قابل تغییر و تحوله. و گاهی میبینیم نه، به سراغ دوستان ناباب نمیره، میره به سمت جنس مخالف، دوست دختر، دوست پسر. این که این دانش آموز ما تو مقطع دبیرستان میره به سراغ دختر یا پسر، این که به این سمت و جهت داره حرکت میکنه، از باب این نیست که این نیاز جنسی داره. اشتباهی که گاهی والدین میکنن، فکر میکنن که خب این بچه نیاز جنسی داره، مکرر او رو نهی میکنن، نظارت میکنن، منع میکنن، کنترل میکنن، چفت و بست میبندن. این در واقع تهدید و تعقیب و گریزه ها راه به جایی نمیبره، چون این بچه در واقع نیاز جنسی نیست که اینو به اون سمت برده. گاهی هم به یه نقطه میرسن که احساس میکنن حریفش نمیشن. در بسیاری از موارد در کشور دیده شده که این دختر رو میدن به همون پسر، میگن ما نمیخوایم این پسر رو، یا این دختر رو ما نمیخوایم، به عنوان عروس ما قبول نداریم. اما واقعا اگر اینقدر دل داده ای و اینقدر قرار آبرو ریزی کنی، برو یه مش اسباب بهش میدن، میگن برو سر زندگی. اینا سر زندگی هم که میرن نمیتونن، به این میگن ازدواج های خاکستری، جواب نمیده. ما 8 مدل ازدواج داریم، 6 مدلش از پرخطرترین ازدواج هاست، یکیش همین ازدواج های در واقع خاکستری است. یعنی توی این شرایط اینا میرن سر زندگی، اما چون به دنبال یک پناهگاه عاطفی میگشته، پناهگاه خانوادگی رو از دست داده، آمده به سراغ این دختر، به سراغ این پسر، سن او اقتضا نمیکنه که پروبالی باز کنه، دختر رو زیر چتر عاطفی خودش بگیره. خود او بچه است، مامانم ایناست. یا گاهی این دختر اینجوری، این پسر توقع داره که او اینو حمایت کنه، پروبال باز کنه. خب اون هم یه دختره، از همه مهمتر اقتضاء ذات و جنس زن پناهجویی است، نه پناه بخشی است. اقتضاء حال اینه که این در پناه او، در واقع رجال قوامون علی النساء، ذات و هویت و جوهره وجودی و اقتضاء حالش اینه که در واقع او پناه بدهد، نه پناه بپذیرد، پناه بگیرد. اینجوری است که اینها اون نیاز خودشونو با همدیگه باز به دست نمیارن. شاید هر از چندگاه محدودی در هیجانات موجهای جنسی و سکس در واقع یک سرگرمی برای هم بشن، اما اون نیاز اساسی به پاسخ نمیرسه، زندگی به طلاق میکشه. باز میبینید والدین مشکل رو نتونستن حل کنن، بمانه یه مشکل جدید هم اضافه کردن. از همه اینا بدتر که گاهی میگن این اسباب اساسی، برو پشت سر تو هم دیگه نگاه نکن، ما این دختر رو به عنوان عروس نمیشناسیم، دختر خیابانی است، ما این پسر رو به عنوان داماد قبول نداریم. نه اینی که در ایران این گونه است، بر اساس سنت های ملی در بسیاری از کشورهای دیگه هم همین چارچوب رو داره. یه دختر مسیحی میخواد عروس شه، به دست کشیش توی کلیسا گفتگو میشه. یه دختر زرتشتی میخواد عروس بشه، موبد زرتشتی کنار مجبر مقدس آتش باهاش حرف میزنه، اونجا با حضور پدر این کار میشه. یک دختر یهودی هم به دست خاخام تو معبد در واقع کنیسه یهودیان. یک دختر مسلمان هم علی القاعده باید تو خونه پدرش یا در مکان عبادت مسلمان ها در مسجد با نظارت والدین و بزرگترها در حرم جای محرم بشه. این که خارج از این قواعد و چارچوب های عرفی یا دینی یا ملی قرار زندگی شکل بگیره، عقبه حمایتش از دست میده، به خصوص در بحث مسلمان ها و در خانواده های مسلمان متدین. قطعا خانواده این آدم رو، نفس این عدم پذیرش خودش بحران روحی روانی ایجاد میکنه، بحران هویت ایجاد میکنه. یعنی مشروعیت این ازدواج زیر سواله. اینها میرن سر زندگی چون اصطلاحا عاشق هم شدن، ولی بعد از مدتی که این عشق های بیرنگ و بار نتیجه نداد و اونها به نتیجه رسیدن که فایده نداره، به این نتیجه میرسن که این همسر باعث شد که 20 سال علاقه به مادر رو این آقا زیر پا بگذاره. میگه تو باعث بدبختی من شدی، مادرم نمیاد خونه ما، ما رو هم گفته نیاد، پدرم نمیپذیره. میگه خب تو هم این بلا رو سر من در آوردی، مادر منم تو رو به عنوان یه داماد قبول نداره، پدرم از تو دلخوره، تو میدونی تو چه شرایطی ما شروع کردیم. اینجوریست که علاوه بر این که عقبه حمایتشون از دست دادن، 20 سال تعلق رو نمیشه ندیده گرفت، مضاف بر اینها خود مدل ارتباطشون تحت تأثیر اختشاشات روحی است. خب این جواب نمیده. روی این جهت والدینی که به جای این که نیاز عاطفی فرزند رو تأمین کنن، پناهگاه رو کامل کنن، از چتر آتش خارج کنن، بیان به سمت اولاد، او رو در آغوش بگیرن، محبت کنن، هل میدن به سمت همون جریانهایی که در واقع خود اونها خالق اون جریان بیمار بودن. نتیجهش همون میشه که توضیحش داده شد. این گونه ارتباطات هم جواب نمیده. در کشور ما از هر 100 رابطه‌ای که بین دختر و پسر برقرار میشه، 90% به ازدواج نمی انجامه، 90% جواب نمیده، به دلیل اینکه اینها بچه هستن، شرایط مالی خوبی ندارن، موقعیتشون اقتضا نمیکنه، در وسط راه تحصیلن. ما به خود این بچه هم در متوسطه گاهی در پرسمان و پرسش و پاسخ میگیم، میگیم وقتی که شما تو این مسیر تصمیم سازی میکنید، مثل کوهنوردی میمونید که وسط راه تصمیم گرفته خلاصه امتیازاتش رو حساب کنه. رضا قلده رو فتح کنی، برسی به دانشگاه، برسی به یک جایی. این که وسط راه تصمیم گرفته این جواب نمیده. خب این تو اون شرایط نمیتونه، این حرفا براش قابل فهم نیست. اینجوریست که ما میبینیم این بچه وارد می جریان میشه، بعد همین از هر 100 دختر و پسری که رابطه رو تجربه میکنن، که دیشب عرض کردم 90% اینها به ازدواج نمیرسه و بعضا شرطی میشن فقط، یعنی آلوده میشن، 10%شون میرن به ازدواج که اون ازدواج هم اونجوری میشه، ازدواجی که والدین نمیخوان، از سر اکراه میپذیرن، بعد هم جواب نمیده، به خاطر اینکه بینشون علقه و دلبستگی عمیق ایجاد نمیشه، سامانه حمایتی خانوادگی رو هم از دست میدن. و گروه دیگر از بچه ها و دختر پسرهای ما که در واقع قربانی خلع عاطفی خانواده هن، اینا میرن به سمت آرایش. کارکرد آرایش در اسلام بسیار روشنه. کاربرد آرایش برای تحکیم روابط خانواده به عنوان یک ابزاره، که در شب اول هم به محضرتون عرض شد که اینی که این دختر عروس میشه، یه پک آرایشی براش میخرم، یه بسته لوازم آرایشی، فلسفه وجودیش اینه که این دختر عروس شد، شوهر و پسری در کنارش به عنوان همسر قرار گرفت. چون چشم این آقا به دنیای زنان باز میشه، پاگوشایی ها و رفت و آمد ها و ورود به شبکه فامیل به عنوان یک مرد همسردار، آرام آرام از منظر این آمد و شده ها چهره های مختلف زنان رو میبینه، دنیای جدیدی در مقابلش باز شده. از باب این که موج این نگاه های مختلف، آب و رنگ ها و چهره ها و تغییرات روی او اثر منفی نگذاره، این بسته آرایشی در اختیار این دختره تا امکان ایجاد آرامش در همسر و اعتدال در روح او رو داشته باشه. هر مدل آرایشی رو این هوس کرد، هر مدلی رو دید جذابه، با همون امکانات موجود خودش بتونه به سلیقه اون مرد آرایش کنه، که متاسفانه این کارآفرینی در نظام خانواده داره رنگ میبازه. به جای این اومده تو فضای اجتماعی، اونم نه برای فقط قشر خانومی که شوهر داره، بلکه برای دختران در واقع مجرد ما. خب این فضای آرایش اومده این طرف آرایش میکنه. مجموعه این لوازم رو ما اگر بخوایم استثناء کنیم، شذ و نذر، شاید خیلی نادر دیده بشه که اینها اورجینال اصل باشن. غالبا اینها تو مراکز غیر استاندارد در واقع آماده سازی میشن، میان به بازار در دسترس قرار میگیرن. میزان آلودگی اینها بسیار بالاست، به خصوص سرب موجود در لوازم آرایشی مثل برق لبها، رژ لبها، ریمیل های آبی روغنی، پردازش کننده و لوسیون ها. اثرات روی سیستم خون، روی قاعدگی، روی اعصاب، روی حافظه کوتاه مدت داره که اینها رو نمیشه انکار کرد. به صورت کلی در یک تعریف جامع میشه گفت که استفاده از لوازم آرایشی در سن قبل از ازدواج عوارض روانی و مفاسدی رو داره که اینها میتونه مقدمه یک لاابالیگری و جلوگری پرخطر باشه. یک حالت هیستریک در فرد ایجاد میکنه که ناخواسته به سمت خود نشان دادن به دیگران پیش میره، که خود این هم باز داستان غم انگیز ازدواج های خیابانی رو داره، که باز داستان ازدواج های خیابانی هم خود در واقع یک فصل دیگری است. در مجموع این خطرات رو ایجاد میکنه. گروه دیگری که در بحث فرزندان ما اگر نیازهای عاطفیشون به پاسخ نرسه تولید خطر میکنن، گروه جوانان فارغ التحصیل ماست. جوان درس خونده، دانشگاه رفته، فارغ التحصیل شده، بازار کار براش نیست، تقلا و تلاش کرده، نمیتونه خودشو به یه جای متصل کنه، در نومیدی و بلا تکلیفی و یا به بیان دچار بحران هویت داره میشه. از این طرف فشار جنسی هم داره، بعد از 10 سال 15 سال که از بلوغ جنسی او گذشته در این گرداب هم تحت فشاره. مزالک این وضع جامعه، اون فشارهای روحی، این نبود بازار اشتغال، هر ساله شما دارید میبینید که چقدر فارغ التحصیل میدیم بیرون. این همه فارغ التحصیل، خب اینا جذب بازار کار میشن؟ نه. این بابا و مادر به امید این جوان رو درس خوند، سواددار کرد، حمایت کرد، خرج کرد، دنبالش افتاد، کمک کرد، به امیدی که این بتونه یه زندگی خوبی. خب نمیشه، شرایط نیست. نتیجهش این میشه که این آرام آرام با عنایت به این که تحصیل کرده است، ابزار خوبی است و وضع مساعدی داره برای سوء استفاده گروه‌های در واقع ضد اجتماعی، که شما در این گروه‌ها در واقع افرادی رو می‌بینید که در گروه‌های گلدکویس عضویت پیدا می‌کنن، گروه‌های اقتصادی غیر قانونی، گروهی میرن در جریان‌های سیاسی، جریان‌های کور ابزاری پیش میرن، یه گروه میرن وارد شبکه‌های فساد جنسی میشن، یه گروه تو سیستم رایانه و اینترنت ورود میکنن، ابزار دست شیاطین پیدا و پنهانی میشن که به دنبال این آدم‌های سرگردون میگردن. اون وقت میبینید که این جوان میاد اونجا. اول انقلاب ما این تجربه تلخ داشتیم، خیلی عظیمی از بچهای ما رو که منافقین جذب کردن با این روش جذب کردن. این دختر تو خونه فارغ التحصیل بود، بیکار بود، این پسر سطح سواد معمولی داشت، تو خانه بیکار بود. بعد هم تو خونه هر چه تحقیر شد، بی‌محبتی دید، بی‌توجهی دید، سرزنش دید، بیرون که آمد شبکه منافقین جذبش کردن، آمدن به اینها پست و موقعیت دادن. شما اعترافات اینها را اگر بخونید پر از این دردنماست. مریم شهبازپور، اون زن منافقی که کشیشان مسیحی رو کشت، پای حقوق بشر رو به کشور باز کرد، یا اون خانم بتول وافری که بمب رو برد در حرم مطهر از معصوم گذاشت، اصلا برای خانواده او قابل قبول نبود که دختر من این کار رو کرده، فرزند من این کار رو کرده. بعد تو اعترافاتش مریم شهبازپور میگه من توی خانواده بزرگ شدم که پدرم شخصیتش ضد دختر بود، دختر بعدش میومد. تعابیری که درباره ما به کار میبرد نمیتونم بگم، تعابیر بسیار سخیفی بود. سخافت اخلاق و فکر پدر ما رو هل داد به سمت شبکه منافقین. همشون همین داستان رو دارن. اون وقت میگه ما هرچی اونجا حقارت و تحقیر رو تجربه کردیم تو سازمان به ما هویت داد. یه تیکه کاغذ دادن دست ما، سازمان گفت شما مسئول نشریه رسمی سازمانید. یه اسلحه رو اسباب بازی رو داد دست این آقا، گفت شما مسئول حفاظت نظامی و میدانی مبلغین میدانی ما هستیم. یک کسی رو گذاشت اون طرفتر ساعت میاد گفت تو مسئول حفاظت اطلاعاتی، پاسدارا و کمیته اومدن بگیرن اینا، تو شروع کن تا بتونه این جان به در ببره فرار کنه. گفت به ما این عنوان ها رو میدادن، مسئولین رده های اطلاعاتی، مسئولین حفاظت سازمان، مسئولین یگانه های آموزش میانی سازمان، مسئولین این عناوین. گفت با اینجوری ما رو خام کردن، ما ابزار شدیم. ریشه این در واقع بحران ها تو خود خانواده است. که شب اول هم عرض کردم که اگر شما میخواین یه جامعه به سامان بشه، برین سراغ خانواده. اینطوری است که ما میبینیم که غفلت هایی که والدین در سنین خردسالی میکنن، فیدبک اون به صورت رفتارهای پرخطر در فرزندان در سنینی خودشو نشون میده که از اراده و چاره والدین خارج میشه، ضررش رو جامعه هم باید هزینه‌اش رو بپردازه. افراد پرخطر، گاهی تحصیل کرده ولی ناکارآمد، بیمار و مشکل ساز. اینجوری است که اینها برآیندی از اون چرخه بیمار غفلت هاست. سن بعدی نیازهای عاطفی سن جوانی است. در سنین جوانی من به تأمین چه کسی است؟ همسر انسانه. این زن شوهر کرده، پناهگاه عاطفیش تغییر کرده به همسرش از خانواده پدریش. بیش از هر زمانی توقع داره که این آقا او رو بفهمه، او رو درک کنه، با خلق و خوی الهی اونو در آغوش بگیره، به اون محبت کنه، رنج او رو بفهمه، تنهایی او رو، غربت او رو. 20 سال تعلق رو یک جا رها کرد، آمد به این آشیانه کوچک پناه گرفت که این با تمام وجود به او برسه. خود بی توجه شده تا حرف میزنه، میگه آی موسی شما بگید من چی کم گذاشتم؟ طلا براش خریدم، سرویس جواهر خریدم، خارج کشور بردم، اینجا بردم، اونجا بردم، خونه خریدم، ماشین به نامش کردم. این آقا فکر میکنه که این انسان یک قناری است که تو قفس طلایی کرده، تمام دنیاش هم همین حوائج مادی است. و حال اون که این موجود پیچیده هزار تو داستان دیگری دارد. در اندرون من خسته جان ندانم چیز که من خموشم و او در فغان و غوغاست. یک داستان دیگری داره این انسان غربت نشین خاک. این داستان اتصالات عاطفی است، ارتباطات معنوی است، این داستان شعله های سرکش عشق خدا و خالق و مخلوق. نمیشه اینها رو انکار کرد، نمیشه با اسباب بازی این آدم رو با این همه پیچیدگی و کشش و انجذاب ساکتش کرد. خب نمیفهم، میگه من پول بهش میدم، چرا این کارو کرد؟ چرا با بقال محل رفیق شده؟ چرا باید به من زنگ بزنن بگن که همسر شما نحوه ارتباطش با اینجا و اونجا معنادار داره میشه؟ میگه این آقا به من نمیرسید، ازش بپرس، بگو تو این 5 سال 6 سالی که من با تو ازدواج کردم یک کلمه محبت آمیز از من از تو شنیدم؟ یک کادو برای من آوردی؟ یک بار منو در آغوش گرفتی؟ اصلا این کارو نمیکنه. این آقام همینجوره. گاهی خانم فکر میکنه که با چون این آقا مرده نیاز نداره، رهاش کرده، مرد اقتدار داره. معزالک معنای اقتدار معنای این نیست، پس این انسان هم نیست، انسان مقتدر انسان نیست. نه اینجوری نیست. سکندر روم باشه نیاز عاطفی داره، توقع داره. از نظر تشخیص روانی در ساحت نیازها مرد اقتدار طلب، زن مهر طلب. یعنی دوست داره مرد ستایش بشه. چه کسی باید او را ستایش کند؟ همسر او. پیامبر فرماد که اگر نگران این نبودم که امتم به شرک می افتاد، تکلیف می کردم بر زنان امتم که اونها رو تا حد پرستش تکریم کنن. خب مفهوم این داستان اینه که باید تکریم بشه. این خانم هیچ گونه تکریم و حمایتی از این آقا نداره. اون وقت یه زن بیگانه میاد ازش تجلیل میکنه، دلش میره اون طرف. آدم ها اون جایی سرگرمن که اونجا اکرام میشن. آدم ها جایی دل میبندن که محبت میبینن. نوع بشر پاتوقش قرارگاه دلشه. ال انسان و عبید الاحسان. انسان بنده محبته. هر جا که این کمند به دلش بیفته اونجا برده. برابر این شما میبینید که چقدر در دادگاه های ما زن شوهردار به جرم خیانت به همسر، مرد همسردار به جرم خیانت به زوجه خودش، وسط راه زن زیبا رو رها کرده رفته با یه زن 50 ساله رفیق شده. چرا؟ میگه این منو درک میکنه. وسط راه شوهر پولدار زیبا رو ول کرده با یک آدمی کنار اومده که ما در تهران یک بزرگوار رو صحبت میکردیم، پست بسیار حساسی داشت. ایشون یک روزی زنگ زد گفت که بیاید اینجا، میخوایم صحبتی بشه. یک بحرانی بود. وقتی رفت اونجا یه آدمی که خودش صاحب منصب، یه آدمی خودش پناه صدها دل گریخته است، گفت زندگی من اینجوری شده. این خانم، این رفتگری که اینجا می آمده برایشون دستکش می آورده و بعد هم گاهی خدمات می داده، گاهی داشت می رفته نون داغ می گرفته می آورده. بعد هم به یه جایی رسید که الان علنا داره اعتراف کنه من این وضعیت رو پیدا کردم. یک رفتگر، اینه که حالا رفتگر رو تحکیم، نه اینکه خدا این نکرده اینجا، نه میخوام عرض کنم که یعنی اونقدر از اون قله سقوط میکنه که اگر نیاز تأمین نشه، اگر زلیخای مصر هم باشه با غلام در واقع دربار خودش هم کلاف میشه. این نیاز نه سن میشناسه، نه طبقه میشناسه، نه حسب و نسب و شرافت میشناسه. این نیاز پاسخ میخواهد. کودک باشد قربانی میشود، جوان باشد به فساد میفته میلغزه، پیر باشه افسردگی میگیره. اینجوریست که میفرمان نیاز این مقطع سنی رو که باید تأمین کنه این آقا. این آقا نیاز این آقا رو که تأمین کنه این خانوم. نمیفرماد وجعل بینکم مودتا محبتا و رحمه، که محبت امر درونی است، مودتا و رحمه شعله دارد، عطر دارد، تظاهر دارد. تظاهرات عشق در نظام خانواده یکی از قدسی ترین هیجانات مجاز انسانی است به قول بو علی. اون وقت فرماد که این آدم و در سنین سالمندی کی باید تأمین کنه؟ در غروب غمبار بی کسی و تنهایی و سالمندی و ناتوانی، اون سنی که قرآن وقتی میخواد معرفی کنه میفرماد بدان و آگاه باش و بیادت میآورم من خدا با پدر سالمند و مادری که زندگی میکنی چنین وضعی دارد. و من نعمره ننکس و فلخل. بعد در تفسیر آیه امیر المؤمنین فرماد من ثمرت طول الحیات کثرت الالام. هر آدمی پا به سن بگذاره اقتدارش تهدید شده است، شکستگی روح و روان پیدا میکنه، شکستگی جسم. ما فیزیکش رو میبینیم که آوار شد رو خودش. یک روزی در اوج قدرت بود، الان دیگه گوشش سمعک میخواد، چشش عینک میخواد، دستش عصا میخواد. اینو میبینیم که این آوار شده، اما درون بحرانی و آشفته او رو کمتر توجه داریم. لذا میفرماد بیش از هر زمان نیاز به حمایت داره، بیش از هر زمان نیاز به توجه ذری و باقی مونده خودش داره. به این دلیل ما میبینیم در صدر اسلام پیامبر نفرمود که آسایشگاه سالمندان تأسیس کنید. ساختن آسایشگاه بد نیست، ولی مال بوسنی هرزگوینه، مال بالکان بعد کشتار و در واقع فجایع اونجاست، مال زلزله بمه که 30,000 آدم یه دفعه میرن، یه باقی مونده داره که تمام نسل و تبار و ذریه و شاخش از دست داد. ولی مال پدری نیست که بچهش زنده است، عروس و دامادش زنده است، اولادش زنده است، تا پیر شد ببرن تحویل سالمندان بدن. میفرماد قطعا باید این آدم در متن خانواده زندگی کنه و برکات رو خدا بر اینها نازل بکنه. لذا میفرماد بیش از هر زمان تو آسایشگاه سالمندان نیاز عاطفیش تعطیل میشه، نیاز غذایی و داروییش تامین میشه و این انسان به سرعت به مرگ زودرس مبتلا میشه. ما در آسایشگاه سالمندان رشت بودیم با یک فرد با سواد سالمند از پا افتاده رها شده و دلشکسته صحبت میکردیم. میگفت ما غروب ها که میشه و صبح ها که میشه دور این رادیو جمع میشیم، صدای این بچه های برنامه کودک رو که گوش میکنیم گریه میکنیم. برای خودمون به صورت فرضی میگیم این نوه منه، قراردادی میگیم اون نوه تویه، این دختر تویه، این پسر منه. حالا میشینیم دورش با اینها حرف میزنیم، اونها صحبت میکنن، بابا بزرگ دلم برای تنگ شده، ما گریه میکنیم. فرمود این نیاز که تعطیل نمیشه. حالا سوالی که در اینجا مطرحه اینه که اگر این نیازها به پاسخ نرسه این بحرانها رو میآفرینه، راه مهار این بحران چیه؟ راهش اینه که فرزندتو در آغوش بگیر و به او بگو دوستت دارم. حضرت ابراهیم عرض میکنه خدایا دلم میخواد ببینم چطوری مرده زنده میکنی. میفرماد ایمان نیاورد، میگه چرا؟ میخوام ببینم دلم آرام بگیرد. میدونه دوستش داری، داری براش میدوی، داری برای او تلاش میکنی، برای او خونه میسازی، به دنیا نیامده براش به فکر آپارتمان دانشگاهی، اما بهش بگو دوستت دارم، به او بگو دوستت دارم، به همسرت بگو دوستت دارم، به مادرت بگو دوستت دارم. اینکه تو درونت تو اینو این کافی نیست. برای کی نگه داشتی این زبان رو؟ گفت دو نفر آدم میرفتن بیابون، یکشون مسلح بود یکشون مسلح نبود، بهشون درنده حمله کرد، اونی که مسلح نبود رفت بالا درخت پنهان شد، اینی که مونده بود گرگ اینو میدرید، اون بالایی فریاد زد از اسلحه استفاده کن. گفت اسلحه مال روز مباداست، اون مبادای تو اعلانه، خواجه شیراز میفرماد از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. کسی که بلد نیست درون خود را فاش کند، محبت خود را اظهار کند، مرده ایست در میان زندگان. به فتوای من شیخ بر جنازه او نماز کنید. چرا خواجه شیراز این دیدو داره؟ میفرماد تظاهرات عشق یکی از مصادیقش بیان عشق. بگو دوستت دارم، به او اظهار محبت کن. وقتی پسر 16 سالت رو در آغوش میگیری میبوسی، میگه به پسرم افتخار میکنم، به پاکی چشم او، به نماز اول وقت او، به تقوای او. این بچه محکم میشه. وقتی این دختر رو میبوسی پیشانش رو، دست به پشتش میزنی، درود بر دختر خودم که ستاره پاکی های این شهره، این دختر دیگه در دام عشق خیابانی نمیفته. اون بر خیابون داره کسی انشا میخونه، این بر خیابون دختر فشارش افتاده پایین قش کرده، میگه با من بود، برای من داشت میخون. میگه کسی به تو کار نداره پدر جون، برای خودش داشت میخون. اینجوریست که میفرماد این اگر نیازش تأمین شد، روانشناسان میگن بچه‌ای که پاس سفره پدرش سیر شد به ساندویچ معلم نیاز پیدا نمیکنه. اگر گرسنه بود شاگرد ساندویچی میشه، دستش نرسید نونای تای سطل رو میخوره. وقتی این بچه پا سفره پدرش سیر نشد، این بر اون بر میره دنبال رفاقت، جایگزین پدر یه دوست پرخطر. اگر این زن محبت ندید جای دیگه میره. گفت من با این آقا زنگ زدم آژانس اومد، رفتم از شرکت تعاونی جنس خریدم بیارم خونه، برنج و روغن و حبوبات بود. راننده سریع پیاده شد، چالا گفت خانم میخوای چیکار کنی؟ این وسایل سنگینه، شما نباید یه خانومی ظریفی اینا رو برداشته بدید من اینا رو جابجا کنم. تمام اینها رو برای من چی ریخ داخل ماشین؟ بعد هم وقتی خواست پیاده شد گفت بگین آقا بیاد اینا رو ببره ها، شما آسیب میبینید ها. گفت سنگین، اذیت میشید اینا. یک نگاه انسانی. گفت من لذت میبردم که این یه راننده است اینقدر عقلش حالیش میشه. گفت من این نگاه رو تطبیق میکردم با نگاه مرد خودم که بنده رو با لیفتراک اشتباه گرفته، شب بار خودش من روز بار خونه شو. عقلش نمیرسه، نمیفهمه، درک نمیکنه منو. 90% دادگاه های کشور تو بحث طلاق با این ادبیات اومدن جلو. ما یکدیگر را درک نمیکنیم، ما توافقی میخواییم جدا بشیم، ما نمیفهمیم یکدیگر. یکی از دغدغه های استاد و سرور ارجمند مسائل طلاب مدنی امروز این بود، می‌فرمودن گاهی فرد زنگ میزنه برای بحث جدایی، میگه ما درک نمی‌کنیم همو، ما به این نقطه رسیدیم که به درد هم نمی‌خوریم، حاضر به مشاوره گاهی نمیشه. ما در تمام امور مشاوره می‌کنیم، یه قطعه زمین بخوای بخری میگه مشاوره می‌کنی، کی رو خط گسل نیفته، تو تر نیفته، یه تیک ماشین می‌خوای با 4 تا پیچ و مهره بخری با کارشناس مشورت می‌کنی. ولی در امر مهمترین امر انسانی بحث خانواده مشورت نمیشه، خیلی راحت پیمانه ها گسسته میشه، در حالی که بحث ان العهد کان مسئولا هم بوده، اصلا توجه نمیشه. فرماد وقت دوست داری بگو دوستت دارم، به این خانم بگو دوستت دارم، من تو برای من ارزشمندی. پیامبر به خدیجه میفرماد تو منحصرترینی برای من خدیجه، از شوق گریه میکنه. امیرالمؤمنین توماس مسیحی میگه علی این امیر فاضل و قدرتمند تاریخ موجهای سختی از هجوم رو مهار کرد و این موجها در وجود او میشکستند، نتونست علی رو به زمین بزنه. مرگ فاطمه او رو زمین گیر کرد، چنان به او دلبسته بود و در او ذوب شده بود. حضرت امام حسین سلام الله علیه به رباب خانم فرماد الله الله از خیمه که رباب در آن زندگی میکنه. چقدر حضور در آنجا برای حسین شیرین است، دلبستگی. حضرت امام از بیروت نامه مینویسن که من در بیروت به یک بزرگواری گفتم که ما گاهی اینجوری تحلیل میکنیم که این نامه در بیروت خیلی سر صدا کرد، شما هم متوجه این داستان شدید؟ خندید گفت بله. گفت این ضرب المثل در اینجا، نامه امام ضرب المثل در لبنان. نامه نوشته از بیروت برای خانم ثقفی تهرانی به عنوان یک مرجع، یک شخصیت عالی مقام، نماد قدرت اسلام در هزاره بیپناهی دین و انسان ها. نامه نوشته آدمی که شکوه او هیمنه دروغین بر قدرت ها را به بازی گرفت، کلام او، راسخ بودن او، اقتدار او، نفوذ او، عظمت الهی او، عظمت های دروغین رو فرو ریخت. این آدم با اون عظمت نامه می‌نویسه به خانم، تصدقت کردم، فدایت شوم، قربان رویت. اینجا ساحل آبی بیروت است. بی تو به من خوش نمی گذرد. یک صفحه آچار نامه نوشته قربون صدقه شده کرکوپر ریخته، آخر نامه باز فرمود تصدقت گردم فدایت شوم قربان تو روح الله. البته شما الان خونه رفتین این کارو نکنین ها خانم، فکر کنم حالتون به هم خورده. دور خانم بشرفی، خانم دور آقا بشرفن، تصدقت گردم فدایت شوم، زنگ میزنن به اورژانس میان میبرن شما رو. میفرماد بگو دوستت دارم، ثواب این اظهار عشق از بسیاری از عبادت های مستحبی بیشتره. بیشتره. بگو دوستت دارم. نیشابور ما یه خانمی اومد سالمن سوال کرد، گاهی موسوی من شبا نماز شب میخونم، این آقای ما گاهی ما رو صدا میزنه بیدار میشه برای نماز شب، من نماز میخونم اونم بیدار میشه، بعد احساس میکنم که خب بالاخره کار داره من صدا میزنه، من محله میذارم نماز میخونم، آیا این از نظر اخلاقی چجوریست؟ گفتم باید نماز تو قطع کنی به داد آقا برسی، اسلام در خطر، او رو بپا ولش کن دیگه نماز رو. بعد گفتم وقتی نمیری ناراحت نمیشه؟ گفت چرا؟ گفتم ناراحت میشه دیگه و روح پیارت با این نمازت، بیا به من کارت دارم. ها همینو میگه. نیاز عاطفی با نیاز جنسی گاهی با هم خودش نشون میده، نیاز اخلاقی با نیاز هویت یابی خودش با هم نشون میده. فرمود چی باید به دانش بز؟ بگو دوستت دارم. رفتی قضا بردی برای پدر سالمنده، حمامش کردی، موی سرش شانه کردی، نشستی کنارش، آه نکش، بدبختی های زندگی تو براش تعریف نکن، نقطه های منفی رو نگو، او به تو نگفت اینا رو، لقمه نانی رو به مردی وسط سفره گذاشت با لبخند و بخور موشه جانت، یه لقمه نان میبریم که بدبختم، قرض دارم، گرفتارم، سم میشه، زهر میشه براش، یه لقمه نان براش بردی، بعد بشین دستشو ببوس، کیف کنه، جلو همکارات کفششو جفت کن، جلو بستگانت در مقابل چنان بنشین که مشخص باشد تو عبدی و او مولا. از پیامبر سوال کردن حداقل لاغ رو در رفتار اجتماعی برای ما تعریف بفرمایید. اون بحث فرمود فلا تقل اللهم او، فرمود حداقلش اینه که مدل رفتار تو باید جوری باشد که مشخص باشد که تو در شعاع پدرت هستی، او برای تو عظمت داره، جوری بنشینی که زانوات باز نشه، از اون جلو نزنه، راه میری از اون جلو نیفتی، حرف میزنه در مقابل حرفش حرف نزنی، رفتار جوری باش که همه بفهمن که او در یه موقعیت برتری قرار داره. فرمود بگو دوستت دارم، یه لقمه غذا براش میبری تحقیرش نکن، حواله براش مینویسی دو دستی بهش بده، اون روزی که اون به تو خدمات میداد خیلی هاشو تو یادت نمونده، لذا فرمود اینو بگو. حدود این دوستی کجاست؟ حدودش خداست. چقدر من بچه‌م رو دوست داشته باشم، چقدر من همسرم رو دوست داشته باشم، چقدر والدین استثناء شدن، والدین استثناء، مرحوم شیخ شهید ثانی در شرع روم جلد دو میفرماد اگر کافر هم باشه بهش نفقه هم تعلق میگیره در صورت که تو وضعیت خوب باشه و او محتاج باشه، کافر هم باشه با حمایت روانی تو نباید تعطیل کنی، اما از والدین که گذشت میفرماد حدود محبت خداست، حدود محبت خداست، یعنی من فرزندم رو از باب این دوست داشته باشم که او بنده خوب خداست، پسرم رو نه به خاطر جنسیت، گاهی میبینید توی خونه مثلا 5 تا دختر یک دونه پسر، به خاطر که تک پسر دوستش دارم، این میشه انسان پرستی، میشه اومانیست، ما موحدیم، ما خدا پرستیم، گاهی میبینید که نه 5 تا پسر یه دونه دختره، چون خونه پلنگ خونه شده این یه دونه دختره رو میپرسته، دور این افتاده میچرخه دور این، اینم بده، این او رو فاسدش میکنه، میشه در واقع فرزند سالاری، هر چی گفت بگی چشم، میشه فساد. میفرماد دلیل این دوستی رو او باید بدون خداست، برای نماز اول وقتش دوستش داری، برای عفتش دختر دوست داری، برای پاک دامنش این زن رو دوست داری، نه به خاطر ابرو و جمالش، که اگر ابرو و جمال شد میشه فساد، اگر مسابقه ارزش ها افتاد تو فاز دنیا شد ابرو و چشم و فک و چونه و ثروت، اون وقت جراحی های پلاستیک که یک روزی کارکرد درمانی و آرامسازی در خانواده داشت، بعد از تصادف، بعد از انفجار، بعد از آتش، بعد از حادثه این زن باید میرفت جراحی پلاستیک میکرد، الان متاسفانه بدون این نیازهای درمانی و کارشناسی به معنی که حس میکنه یه ذره از نظر زیبایی کم و زیاد داره میفته دنبال جراحی پلاستیک. در حالی که ضرورتی نداره. میزان مراجعه تو حوزه جراحی پلاستیک در بحث لیزر هرکیشن، در بحث بلفاروپلاستی، در بحث الیزاروف، در بحث جراحی های پرخطر به قدری بالاست که خود آیون صداشون در آمده که بابا اینقدر به سر صورت دور نرو، اخلاقت رو درست کن. تو دادگاه هم که میاد نمیگه دماغش اشکال داره، میگه اخلاق نداره نمیخوامش. زن زیبا جذاب خانوم میگه نمیخوامش. ملکه زیبایی سال بوده میگه نمیخوامش. چرا نمیخوای؟ میگه اخلاق نداره. این آقا وضع مالیش خوب، آقا رشید سالم، خیلی هم مقتدر، میگه نمیخوامش. محرم حلال جانم، چرا نمیخوای؟ میگه بد اخلاقه، بدخویه، بدخویه. آدم ها با اخلاق هم زندگی میکنن، نه با جراحی های پلاستیک. این جواب نمیده که، این نتیجه نمیده. ولی متاسفانه جامعه از چرخه حاکمیت ارزش های انسانیش که انحراف پیدا کرد میره به سمت این مسائل، و این مسائل دامنش هم محدود نیست، میره به سمت داستانهای دیگری که تقدس مکانی اقتضای حالش اینه که بیان نشه، میره به سمت دیگه حیوانیت. لذا میفرماد حدودش خداست. این زن رو اینقدر دوست داشته باش که بدون دلیل این دوستی نجابت این زنه، نه زیباییش. اگر شد زیباییش میشه فساد باج میگیره. ارزشی که این کفش این آقا رو جفت میکنی برای این هست که این آقا مرد خداست، جوان مرد است، آقاست، چشم و دلش در اختیار امام زمانشه، ابزار شیطان نیست. اگر اینجوری شد شما این آقا رو تو مسیر بندگی خدا تقویت کردیم، اگر اینجوری شد این زن رو در مسیر عبودیت تقویت کردی، اگر اینجوری شد فرزند جهتشو پیدا میکنه. ولی اگر غیر از این شد میشه سمساری، میشه سمساری. اون وقت نظام این زندگی دچار بحرانه، نظام این زندگی تغییر میکنه و ما مکلفیم به این داستان به عنوان یک تکلیف اخلاقی توجه کنیم. فرمود از علائم محبت همین، محبت یک نیازه، محبت باید بیان بشود، محبت علائمی دارد مثل کمک در خانواده، مثل گذشت در مقابل اشتباهات، کنار آمدن با همسر در مقابل گاهی بدخلقی ها و در واقع بی‌انصافی ها و اشتباهات، کادو دادن به همسر به بهانه ای و به فرصتی. فرمود دلهای رمیده رو به بند بکشید و عاشق کنید. مدیریت قلب یکی از علائم مدیریت برتر انسانی است. فرمود با یک کادو دادن، با یک تشکر کردن، با یک محبت کردن، با یک نیمخیز شدن. علامه مطهری تا ترمینال قدیمی فریمان میرفت منتظر میمشست، میگفتن آقا این ساعت مهم، میگفت همسرم داره میاد. هاندی کربون میگه من رفتم سراغ ستاره شرق علامه طباطبایی، کسی که تمام عقول غربی در مقابل او خاضع شده بودند، اندیشه های بلند غربی در مقابل او زانو زدند. یک روز رفتم به دیدنش، خادمشون گفت نیست، شما قرار این ساعت نبوده. گفتم قرار نبوده، گذری آمدم، هوایی شدم ببینم حضرت علامه رو. گفتن نیست الان. گفتم کجاست؟ گفت یک جایی به درد شما. گفت کجا رفته؟ گفت رفته سر مزار خانوم. گفت رفتم دیدم که در کنار یه تپه خاک نشسته، فرشی رو پهن کرده، نشسته داره قرآن میخونه، حالی با خودش داره. از دور نگاه میکردم چی کار داره میکنه، خلصه است. تمام شد، رفتم دستشو بوسیدم، عرض کردم که فرمود که اومدم کنار مزار خانم ساعتی رو با او حرف بزنم. گفتم یعنی با این وقت مهمی که ایشون لحظه هاش با برنامه پیش میره، یک دقیقش مورد انتظار افرادی مثل منه که این فرصت رو بهش بدن نمیده، چطور ساعتی رو پر میاد میشنه کنار؟ فرمود به گردن من حق داره. عروس امام میگه به امام گفتم که عادتا سال یک بار 15 روز خانم میرفتن تهران، آقا تنها میشدن. میگه یک روز از باب اینکه یک تنوعی بشه، خستگی روح امام در بره، خانم نیست تو خونه، به عنوان عروس گفتم خودم رو شیرین کنم، چیزی بگم شاد بشن امام. گفتم که وقتی خانوم نیستن شما خیلی دگرگون دیده میشید، خسته دل دیده میشید، خوش به حال خانوم که شما اینقدر دوستش دارید. فرمود نه، خوش به حال من که چنین خانومی دارم، خوش به حال من که چنین خانومی دارم. این سیره مسلمانه. اون کسی که در صدر این دینه نفرمود که من نماز آوردم، روزه آوردم، پول آوردم، جهاد آوردم، ثروت اینا رو نفرمود، روزه و نماز رو نگفت. فرمود انما بوئس لاتمم مکارم الاخلاق، من اخلاق آوردم، من اخلاق آوردم، اخلاقاتونو ببینید. فرمود گول نماز روزه ها رو، دکانداری ها و پاشالداری ها رو نخورید، ببینید اخلاقش چجوریه. بچه‌هاشو دوست داره، خانواده‌شو دوست داره، همسرشو دوست داره، والدینشو دوست داره. آیا جاذبه انسانی و دینی و الهی دارد؟ یا ندارد. و در تفسیر سوره هم حضرت امام می‌فرماد یکی از مصادیق رحمت واسعه حضرت حق جلوه میکنه در مؤمن دوستی دیگرانه، مهرورزی به دیگرانه، دوست داشتن انسان هاست. این که این انسان رو، این مادر رو، این بابا رو، این پدر رو در واقع و همین علاقه رو شما در امیر المؤمنین دیدید. روزگار سخت علی از دیروز ظهر آغاز شد. مردی به بزرگی علی در تاریخ، شهید چمران می‌فرماد آدم‌های بزرگ رنج‌هاشون هم بزرگ مثل خودشونه. قربت علی به اندازه عظمت علی است. رنج علی به اندازه روح بزرگ علی است. خدا هر کسی رو اندازه خودش تو کاسش قرار میده. از یک کسی مثل ابی عبدالله تا پاره جگرش رو جلو چشمش تو بیشیری میگیره، تو تشنگی میگیره که پروبال میزنه، تا عمق وجود حسین شعله ور میشه. یه کسی رو اینجوری امتحان نمیکنه. امتحاناتش خیلی ساده تره. یه کسی رو مثل امیرالمؤمنین با گرفتن فاطمش، زهراء مرضیه، وقتی که فاطمش از دست داد روزگار علی به هم ریخته بود، دگرگون شده بود. گفت می دیدم که غریبانه در کوچه های بی کسی مدینه علی رفت و آمد میکنه. به یاد اون روزگارانی که کنار فاطمه زهرا زندگی میکرد. و باز می دیدم که گاهی بچه های بی مادر فاطمه رو دست اینها رو می گیره، اینها رو می بره به قبرستان بقیه کنار قبر مادرش. در اونجا می نشه ساعت ها و بعد در می گشت. یک روزی هم میگه آمدم فرمود که بچه ها رو نگه دار. بچه ها رو نگه داشتم. مولا رفتن سر مزار بیبی برای زیارت قبرش. خیلی دلخون آشفته برگشت. به هم ریخته بود. آشفته بود علی. نگران شدم، گفتم مرحله بعد آقا رو راضی کنم با آقازاده ها برم. آقازاده ها رو برد دفعه دیگه. اما وقتی رفت برگشت آشفته تر آمد. عرض کردم که مولا جان، آقا جان چی شد؟ به نظر میاد که مولا کنار قبر فاطمه شد، نجوا میکرد، صحبت میکرد. این بچه ها شروع کردن به پر و بال زدن کنار قبر مادر. گفت یه دفعه دیدم زینب چنان شوریده شد که علی لرزید. زیر بغل های زینب رو گرفت، صدا زد زینب جان نباید دختر جلو چشم بابای جوری گریه کنه، جگرم رو سوزندی. بسه بسه دیگه، جلو چشم بابا نباید دختر اینجوری ناله بزده. زود کردی بابا رو، بلند شو. کاش نمیگفت علی، چون وقتی نگاه غم‌آلودی به چهره بابا کرد فرمود بابا کجا بریم؟ گفت برگرد به خانه. گفت بابا خونه بی مادر که رفتن ندار. خدا خاله کدام خانه؟ خونه بی مادر که رفتن ندار. صیاد کافر اون روز آتش به لانه میزد. عزیز دلم، کارشناس ارشد علوم قرآنی مداح اهل بدعت آقای حیدریزاده در خدمتشون هستیم، انشالله استفاده میکنیم. من همین ربایی رو بخونم و من تو این ثواب شریک بشم. کیفم میاد از این مجلس معنوی و گرم آقای حیدریزاده استفاده نکنیم. صیاد کافرون روز آتش به لانه میزد، آتش به لانه میزد. مشعل دستش، در خونه فاطمه زهرا دشمن رو محاصره کرده بودن. اقوام یهودی بودن؟ نه، پاره تن پیغمبره. اینجا خونه ایست که جبرئیل شانه های در به خونه رو میبوسید، بدون اذن وارد نمیشد. پیامبر از بیرون سلام میکرد بهشون. شب دوم فرمودن عزیز دلم، صیاد کافرون روز آتش به لانه میزد، سید شکست فرا دم خانه میزد. بیبی میفرماد ایستاده بودم و جا دیدم که مادرم را گاهی میان کوچه گاهی به خانه میزد. فدات بشم بیبی جون. اگه جلوی چشمی دختر مادر رو بزنن، میدونی چه به روزگار دختر میاد؟ نابود میشه این دختر، چیزی نمیمونه. هر وقت نگاه میکرد به مادر گریه میکرد. گاهی میان کوچه، گاهی به خانه میزد، گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. چند روزی گذشت، همسایا متوجه مظلومیت بیبی و بچه ها شدن، به روایتی مجلس گرفتن، گفتن بیبی ما فاطمه از دست رفت، روسیا پیش پیغمبر شدی، لااقل یه مجلس بگیریم بر بیبی، به یاد بیبی گریه کنیم. آخه مجلس میگیرن، صاحب مجلسی باید باشه، صاحب مجلس دعوت کنن، دختر ارشد فاطمه زینب، دختر 5 ساله رو دعوت کردن، شما بیاید وارد مجلس بشینید یه گوشه به عنوان صاحب عزا. یه دفعه دیدم دو آقازاده با شال سیاه دوره گردن بیبی دو عالم وسط افتاده، دارن بیبی رو بیارن سمت مجلس. اومد تو دهنه دروازه مجلس ایستاد، یک کلمه گفت و برگشت، فرمود مردم عرب از ما گذشت، دیگه مادری رو جلو بچه ها نزدی، دیگه مادری رو زنی رو جلو شوهر نزدی. با یه نگاه شکسته، با یه قلب سوزان این حرف زد، مجلس رو به هم ریخت و رفت. میدونید معنای این حرف زینب چیه؟ هر زمانی به یاد مادر افتاد، میفرماد هر وقت پدرم علی میدید که زن بارداری داره میره، یا مادری داره از گوشه و کنار کوچه های مدینه میره، سر به دیوار میذاشت به یاد فاطمهش گریه میکرد. از زمان که گذشت ای عربای غیور، مادری را جلوی دختر شوهر نزنید، مرغی که پرش شکست سنگش نزنید، مرغی که زمین خورد پرش را نزنید. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین، به قلب سوخته بچه های علی مشکلاتمون برطرف بگردان. دعاهایی که میفرمایند به اجابت مقرون. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الإخلاص والسلام.